کار بعد از ظهر است در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. جمعه 6 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 27 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رهبر جمهوری اسلامی در چهارمین روز پس از حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان که تاکنون 24 کشته بر جای گذاشته است، پیام تسلیت فرستاد. آیت الله علی خامنه ای عصر روز پنجشنبه در جلسه بررسی گزارش‌های مربوط به حادثه متروپول آن را تأسف‌بار خواند و خواستار مجازات مقصران شد. در حالی که صبح روز چهارشنبه حادثه متروپول وارد سومین روز خود شده بود، آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به این حادثه نکرد. این در حالی است که برخی مقام‌های خارجی از جمله نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این حادثه را در روزهای گذشته تسلیت گفتند. به گزارش ایسنا، فرماندار آبادان، روز جمعه شمار قربانیان حادثه متروپول را 24 تن و تعداد مصدومان را 48 نفر اعلام کرد. پیش بینی می‌شود شمار قربانیان افزایش پیدا کند. هزاران معترض در شهرهای مختلف ایران از جمله بندرعباس، بهبهان، شاهینشهر و خرمشهر شامگاه پنجشنبه در همبستگی با آسیب دیدگان و قربانیان حادثه فرو ریختن برج متروپول تظاهرات کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران در ساعت‌های اخیر به رغم دشواری‌های فراوان در اینترنت، ویدیوهایی را از اعتراض‌ها و شعارهای سرداده شده از سوی معترضان انتشار دادند. شهر آبادان در پنج روز گذشته همچنان درگیر حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول و آواربرداری بوده است. بر اساس آمار رسمی که لحظاتی پیش به سمعتون رسید، تعداد قربانیان حادثه به 24 نفر رسیده و تعداد مصدومان به 48 نفر. و از دیگر سو، همزمان با گسترش اعتراض‌ها به دنبال فرو ریختن برج دوقلوی متروپول در آبادان، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خواستار افزایش همبستگی مردم ایران و پشتیبانی از یک دیگر شد. رضا پهلوی با اشاره به دیگر حوادث دردناک در ایران در صحبت‌های روز پنجشنبه خود با بیان اینکه مادران داغدار آبان همان مادران داغدار می‌بخشید آبادان همان مادران آبان هستند آورده است بله می‌بخشید که صدا آماده نبود. اجازه بدید که ادامه خبر رو بدم. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام همچنین از عزم خود برای همراهی با مردم ایران خبر داده است. خبرها رو ادامه میدیم. از مجله بعد از ظهر رادیو فردا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور میگوید مانتوهایی که قد آنها تا بالای زانو باشد ممنوع است. به گفته او مانتوی جلوباز هم قابل قبول نیست و باید دکمه داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور مجید امامی روز پنجشنبه با اشاره به محدودیت‌های پوشش زنان گفت که دستورالعمل پوشاک بانوان از طراحی گرفته تا تولید، توزیع و چیدمان ویترین ابلاغ شده است. آقای امامی گفت که طبق بررسی‌های انجام شده 75% مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند. این در حالی است که تاکنون هیچ آمار مستقلی از میزان تمایل زنان ایرانی به استفاده از حجاب منتشر نشده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین گفت که با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی واردات پارچه چادری از کالای درجه 4 به درجه 1 تغییر کرده که به معنای صفر شدن تعرفه واردات آن است. دخالت در امور شخصی زنان از جمله پوشش آنها از آغاز انقلاب بهمن 1357 به یکی از اختلافهای اغلب زنان و حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. و سرانجام اینکه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سفر دو مقام ارشد آمریکایی به عربستان سعودی برای گفتگو با رهبران آن کشور را تایید کرد. کارین جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت برت مکگرگ، مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه، و آموس هکستین، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی در ریاض با مقام‌های عربستان دیدار کردند. به گفته خانم جان پیر، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه، وضعیت بازار انرژی در جهان و دیگر مسائل منطقه‌ای محور مذاکرات دو طرف بود.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به ابعاد تازه فرو ریختن برج متروپول در آبادان. مردم خوزستان در همبستگی با مردم آبادان شب گذشته به خیابان‌ها آمدند. نگاهی داریم به ابعاد تازه فرو ریختن برج متروپول و اینکه چرا حاکمیت صدای مردم را نمی‌شنود. و به لغو بازی تیم فوتبال ایران و کانادا و واکنش ها به آن نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همزمان با افزایش تعداد جانباختگان فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان، اعتراض‌ها در آبادان و چند شهر دیگر ادامه دارد. دسترسی به اینترنت مختل شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که فضای شهر آبادان امنیتی است. همزمان با ادامه عملیات آواربرداری در روز جمعه، مسئولین مستقر در محل می‌گویند احتمال زنده ماندن کسانی که زیر آوار مانده‌اند کم است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به فرو ریختن متروپول آبادان. فرشته، از آخرین آمار جانباختگان و مصدومان برامون بگو.
نسبت به صبح آمار جدیدی نیامده. اونطور که صبح هم فرماندار آبادان هم مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان اعلام کردن، 24 نفر تا حالا جان باختن، یعنی تعداد جان باختگان به 24 نفر رسیده، مصدومان به 48 نفر. اما مسئله این هستش که از کسانی که زیر آوار موندن آمار دقیقی وجود نداره. مسئولین ردای مختلف هیچگونه آمار و تخمینی هم ارائه نمیدن در این زمینه. اما اونطور که برخی گزارش ها، مثلا خبرگزاری ایسنا نوشته بودن، حداقل 50 نفر زیر آوار هستند که رئیس جمعیت هلال احمر آقای کولیوند گفته که این رو هم نه کسی میتونه تایید بکنه نه رد بکنه. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر هم نوشتن که بوی اجساد از محل حادثه به مشام میاد.
پشته، تجمعات اعتراضی در آبادان ادامه داره و به شهرهای دیگه هم کشیده شده. چه جزئیاتی از این تجمعات داریم و خواسته اصلی مردم معترض چه هست؟
همونطور که اشاره کردی، هم آبادان تجمعات هست، شب گذشته بوده، هم خرمشهر، شاهینشهر، بهبهان و بندرعباس، در واقع این تجمعات به شهرهای دیگه هم کشیده شده. در آبادان در مقابل شهرداری آبادان تجمعی که دیشب بوده، معترضان خواهان محاکمه مقصران این حادثه هستن، از شهردار و اعضای شهر گرفته تا سایر مسئولینی که به نوعی دست داشتن. ولی شعارها خیلی فراتر رفته. شعارها مسئولین رد اول مملکت رو هدف گرفته، از مرگ بر خامنه ای، رهبر بی‌لیاقت نمیخوایم، تا رسیده به این که ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، و از رکس تا متروپول بس دیگه تحمل. اشاره به آتش زدن سینما رکس آبادان هست و در شعارهای دیگه اشاره به گرد همایی هواداران آیت الله خامنه ای در استادیوم آزادی در تهران هم هست که برای همسرایی ترانه سلام فرمانده روز گذشته بوده، تهران عروسی، آبادان خونریزی، یا شعار دیگه‌ای که فرمانده شهر زیر آوار مونده. اما شهرهای دیگه مثل خرمشهر، شاهینشهر، بهبهان و بندرعباس که اشاره کردم، اونجاها هم همین شعارها به گوش میرسه. خرمشهر، شعار خرمشهری به پاخیز برادرت کشته شد. در شاهین شهر عزا عزاست امروز، آبادان بی صاحب صاحب عزاست امروز. میدونیم که شاهین شهر یکی از شهرهاییه که میزبان بسیاری از مردم آبادان و خوزستان بوده در زمان جنگ ایران و عراق، و نکته مهمی که الان وجود داره این هستش که بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده و نت بلاکس هم تایید کرده، نت بلاکس اختلال و قطعی اینترنت در جهان رو رصد می‌کنه، اینترنت های مودم های خانگی در بسیاری از شهرها از جمله تهران و اهواز قطع شده، در خرمشهر مختل شده. و در کنار همه اینها هم وزیر کشور آقای وحیدی و هم مسئولین هلال احمر هشدار دادن که شرایط ناپایدار سازه‌ها باعث شده که خطر وقوع حوادث ثانویه بالا بره، عملیات آواربرداری با پیچیدگی و سختی مواجه بشه. این در حالی که وزیر کشور 4 روز پیش گفته بود که امکانات و تجهیزات حفاری جدیدتر به آبادان ارسال شده.
فرشته آیت الله خامنه ای بعد از 3 روز تسلیت گفته و از تدابیر دولت تشکر داشت. چه بازتابی داشته این مسئله؟
همونطور که گفتی روز 4 آیت الله خامنه ای پیام تسلیتش در جلسه فوق‌العاده بررسی گزارش‌های مربوط به همین حادثه خونده شده. گفته این حادثه تأسف‌بار بوده، خواستار پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز شده و از تدابیر دولت هم در حالی تشکر کرده که توی همین شعارهایی که مردم میدن و انتقادهایی که میکنن به شدت منتقد عملکرد مسئولین و مقامات هستن، حتی شعار مرگ بر مسئول بی‌کفایت هم مردم در آبادان دارن میدن. آقای خامنه ای در سخنرانی دیروزش هم اشاره به این قضیه نکرده بود، سخنرانی که از رسانه ها پخش شد، و برای همین به شدت مورد به نوعی واکنش داشت در شبکه‌های اجتماعی، مورد انتقاد قرار گرفته بود، به خصوص این که خب برخی از کشورهای خارجی از جمله نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پیش از ایشون تسلیت گفته بودن.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان، اعتراض‌هایی که در شهرهای خوزستان شب گذشته وجود داشت و همچنین واکنش‌ها به پیام دیرهنگام تسلیت آیت الله خامنه‌ای درباره این فاجعه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می
باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
فدراسیون فوتبال کانادا سرانجام به خاطر موج مخالفت‌های مختلف با برگزاری بازی دوستانه بین ایران و کانادا این بازی را لغو کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در روزهای گذشته با کارزار گسترده‌ای برای لغو این بازی تاکید می‌کردند که اجرای این بازی توهین به خانواده‌های بازماندگان پرواز اوکراینی و زنان ایران است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
فدراسیون فوتبال کانادا روز 5 5 خرداد ماه، 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه کانادا و ایران، اعلام کرد که این بازی لغو شده است. فدراسیون فوتبال کانادا در چند ساعت اولیه انتشار این خبر به جزئیات و دلایل لغو این بازی اشاره نکرد، اما ساعتی بعد رئیس فدراسیون فوتبال کانادا تاکید کرد که آنها یک فدراسیون فوتبال هستند و فقط جنبه ورزشی را در نظر دارند، اما جنبه سیاسی طرف مقابل بازی باید توسط سیاستمداران مورد بررسی قرار بگیرد. او همچنین گفت که بندهای قرارداد بازی‌ها محرمان است و نمی‌تواند به آنها اشاره کند، اما تأکید کرد که تاکنون هیچ پولی به ایران پرداخت نشده است. این در حالی است که مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره این بازی گفته بود این دیدار دوستانه سود قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال ایران دارد و بر اساس توافق صورت گرفته فدراسیون فوتبال ایران $400,000 از طرف کانادایی دریافت می‌کند و همه هزینه‌های اقامت و حمل و نقل هم با کشور میزبان است. و البته پس از خبر لغو این بازی دوستانه از سوی فدراسیون فوتبال کانادا، سینا کلهر معاون وزیر ورزش و امور جوانان ایران نیز اعلام کرد که فدراسیون فوتبال طبق قرارداد و به خاطر لغو یک طرفه بازی درخواست غرامت 10 میلیون دلاری را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد. قرار بود تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، مقدمات اولیه برای سفر بازیکنان تیم ملی به آنکارا برای دریافت ویزا از کشور کانادا نیز انجام شده بود. دعوت تیم ملی ایران به کانادا از همان ابتدا با مخالفت شدید از سوی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روبرو بود. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان، بارها تاکید کرد که اگر این مسابقه برگزار شود، سیلی خواهد بود به صورت بازماندگان و این خبر آنقدر مورد توجه قرار گرفت تا جایی که حتی جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در این مورد اظهار نظر کرد. با این حال پیش از این فدراسیون فوتبال کانادا گفته بود تمام مقررات بین المللی را رعایت کرده است و بازی پابرجا خواهد بود. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در همین باره.
ببینید، این بازی کلن از ابتدا تصمیم غلطی بود که فدراسیون فوتبال کانادا با جمهوری اسلامی در واقع مذاکره کرده بود. ما میدونیم که لابیست ها و افرادی که جمهوری اسلامی رو در واقع حمایت میکنن در کانادا به احتمال بسیار زیاد تاثیر داشتن در این تصمیم گیری و تلاششون این بود که تصویر عادی از ایران به دنیا نشون بدن، تلاششون بود که رابطه رو عادی بکنن، تلاششون این بود که تعدادی از فرماندهان سپاه به عنوان همراه یا هرچه با تیم به اینجا بیان و همچنین توهینی بود به زنان ایران که اجازه ورود به استادیوم ها رو ندارند. به نظر ما این ایده درستی نبود. قبل از اعلام رسمی بازی ما برشون نوشتیم، متاسفانه توجه نکردن و به هر حال فکر میکنم تمام مردمی که واکنش نشون دادن نسبت به این قضیه، 45,000 نامه‌ای که رفت برای مقامات کانادا و فدراسیون فوتبال و 85% خود کانادایی ها که در نظرسنجی روزنامه تورنتو استار واکنش نشون دادن که این بازی نباید انجام بشه، تأثیر داشت که نهایتا فدراسیون فوتبال تصمیم درست رو بگیره. البته هیچ توضیحی هنوز ندادن که چطوری بازی رو لغو کردن.
لغو بازی دوستانه ایران و کانادا در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خانواده‌ها و بازماندگان پرواز 752 اوکراین تبریک گفتند و آن را بارقه امیدی دانستند برای جنبش دادخواهی مردم ایران. حامد اسماعیلیون در همین باره:
پرونده PS 752 یک پرونده باز در ایران، یک پرونده باز در خارج از کشور، 28 ماه گذشته، جز تهدید و ارعاب و زورگویی از طرف حکومتی که دست به آدم کشی میزنه، ما چیز دیگه ای ندیدیم و به نظر ما اصلا ایده درست نبود و بنابراین ما الان به دولت کانادا فشار میاریم برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، برای ارجای این پرونده به نهادهای بین المللی هرچه سریعتر، برای اینکه اگر به نظر ما دولت کانادا یک موضع سختگیرانه تری گرفته بود نسبت به جمهوری اسلامی مثل اون چیزی که علیه روسیه انجام دادند، یک فدراسیون کوچک یا چند تا لابیست جمهوری اسلامی نمیتونستن این تصمیم رو بگیرن و سیاست خارجی رو به این کشور دیکته بکنند.
ملیسا لتسمن، نماینده محافظه‌کار کانادایی، نیز به این خبر واکنش نشان داد و گفت دعوت از فوتبالیست‌های ایران به کانادا زنده کردن غم و درد خانواده‌های قربانیان PS 752 بود و حالا هرچند دیر، اما کانادا با لغو این بازی در مسیر عدالت ایستاده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به لغو بازی فوتبال تیم‌های ایران و کانادا و واکنش‌ها به آن.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چجور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
وزیر خارجه ایران روز گذشته گفت درخواست ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی در چارچوب مذاکرات احیای برجام یک مسئله فرعی است. حسین امیرعبداللهیان در مجمع جهانی اقتصادی داووس در سوئیس گفت که لابی اسرائیل تلاش می‌کند این درخواست را عامل مکس در مذاکرات هسته‌ای معرفی کند که به گفته او تقلیل دادن موضوع است. او اضافه کرد که عامل اصلی مکس در مذاکرات نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی در مسیر تجارت جهانی است. در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره این ادعاهای حسین امیرعبداللهیان پرسیدم.
ببینید آقای امیرعبداللهیان زد و نقیض صحبت میکنن. ایشون در تاریخ 6 فروردین، خبرش در خود وبسایت رادیو فردا هم موجود هست، اظهار داشت که خروج سپاه از فهرست تحریم‌های آمریکا موضوع اصلی جمهوری اسلامی هستش در مذاکرات برجام. ولی حالا 2 ماه بعد گذشته میگویند که درخواست ایران برای حذف سپاه از لیست گروه تروریستی مسئله فرعی هستش و همونطور که شما اشاره کردید گفته که عامل اصلی توقف مذاکرات نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی در مسیر تجارت جهانی هستش. اتفاقا فکر می‌کنم حذف سپاه از لیست FTO یا همون سازمان‌های تروریستی نمیتونه خواسته اصلی جمهوری اسلامی نباشه، چون شما فرض کنید اگر قرار باشه که یک توافقی حاصل بشه، یک گشایشی در مذاکرات انجام بشه که به واسطه اون بخشی از تحریم‌های ایران لغو بشه، خب این که بخواد جمهوری اسلامی مبادلاتی رو داشته باشه با جهان خارج، ما میدونیم که بسیاری از شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های اقتصادی ایران یا از طرف سپاه دارن اداره میشن یا به نوعی به سپاه ارتباط دارن. بنابراین چطور ممکنه که جمهوری اسلامی نخواد که سپاه از لیست گروه‌های تروریستی خارج بشه و همینطور تحریم‌ها علیه سپاه لغو بشه در حالی که نیاز داره به اینکه مبادلات تجاری رو داشته باشه؟ بنابراین برای من این هستش که خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم‌های آمریکا علیه سپاه جزء خواسته اصلی جمهوری اسلامی هستش، مضافه بر اینکه جمهوری اسلامی خواهان لغو بخشی از تحریم‌های در واقع اقتصادی هم هستش که بتونه به طور مثال نفت رو بتونه صادر بکنه و به بازارهای جهانی تزریق بکنه.
آقای امیرعبداللهیان در حاشیه اجلاس داووس گفت که مانند آقای رابرت مالی، او هم از سوی تندروها تحت فشار هست در مورد مذاکرات برجام، در شرایطی که به نظر میاد در حال حاضر حاکمیت در جمهوری اسلامی یه دست هست. چه نوع فشارهایی میتونه بر تیم مذاکره کننده توافق هسته‌ای وجود داشته باشه که ایشون مدعی شده؟
خب ببینید، در همون برنامه تلویزیونی که آقای امیرعبداللهیان 6 فروردین شرکت کردن و اونجا گفتن که خب موضوع سپاه پاسداران، گفته سپاه که موضوع سپاه پاسداران رو در اولویت خودتون قرار ندید و ما دیدیم که چه جنجالی شد. آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که خب نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستش، گفتهای آقای امیرعبداللهیان رو خیلی عجیب خواندش و از فرمانده سپاه خواسته بود که اظهارات او رو اصلاح بکنه. خب بله، دقیقاً در خود مجلس هم همچین در واقع افواد تندروی وجود داره. خود طیفی که در واقع مربوط به سپاه هستن ممکنه که این نوع نگرش رو داشته باشن، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که اگر توافق برجامی بخواد حاصل بشه، یعنی احیای برجام صورت بگیره، با توجه به اینکه آمریکا یک توافق قوی‌تر و درازمدت‌تر رو می‌خواد، بنابراین حتی اگر احیای برجام هم شکل بگیره، اون موقع مسائلی مثل مداخلات منطقه جمهوری اسلامی، بحث تروریسم و بحث موشک‌های بالستیک هم در واقع از سوی آمریکایی‌ها مطرح خواهد شد و اونها در این موضوعات از جمهوری اسلامی در واقع امتیاز خواهند خواست. بنابراین اینجا هستش که من فکر می‌کنم در واقع برخی از طیف‌ها در درون سپاه و همون گروه تندرو در درون جمهوری اسلامی، اینها حاضر نیستن که وضعیت در مذاکرات به جای برسه که بخواد مثلا مثال ایران در اون موضوعاتی که گفتم، مثلا مداخلات منطقه‌ای و یا موشک‌های بالستیک، بخواد امتیاز بده. بنابراین فشار روی در واقع دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی خیلی بیشتر می‌کنه.
و ما میدونیم که رابرت مالی گفته که شرایط رسیدن به برجام در حال حاضر بسیار ضعیف هست. شما چقدر فکر میکنید که آمریکا انگیزه داره در حال حاضر برای اینکه به این مذاکرات دستیابی پیدا کنه؟
من فکر میکنم که خب هر آقای رابرت مالی در اون کمیته صحبتی که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا داشتن گفتن که نسبت به موفقیت در مذاکرات خوشبین نیستن، ولی من فکر می‌کنم که همچنان ایالات متحده داره تلاش میکنه از طریق حالا واسطه‌هایی که داره، به خصوص اخیراً عمانی‌ها و قطری‌ها دارن در واقع وساطت میکنن، شاید از اون طریق بشه که یک سری در واقع اینجا امتیازهایی رو بخوان در موردش بحث بکنن که رد و بدل بشه. ولی خب همچنان اختلافات واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، بر سر بسیاری از مسائل باقی هستش. و یک مسئله هم اینجا وجود داره که خب بحث فاکتور روسیه رو هم ما نباید اینجا ازش غافل بشیم، چون که اگر قرار باشه که یک توافق حاصل بشه و به طور مثال ایران بتونه 1.5 میلیون بشکه نفت در روز رو صادر بکنه به بازارهای جهانی تزریق بکنه، خب اینجا قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد و این به نفع ماشین جنگ روسیه در جنگ اوکراین نیستش. ولی حتی اگر توافق حاصل بشه هم به نظر من هیچ ضمانتی وجود نداره که دولت بعدی در آمریکا بخواد به اون پایبند باشه.
گفتگوی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکل ترکیه. اما 75مین دوره جشنواره فیلم کن از روز 17 می در جنوب فرانسه آغاز به کار کرد و فردا در شهر ساحلی کن به کار خود پایان خواهد داد. همراه هستیم با بابک غفوری آذر که از کن محل برگزاری این جشنواره با ماست. بابک، از آخرین اخبار مربوط به این جشنواره بگو.
سلام میکنم. میدونید که جشنواره فیلم کن فردا برندگان خودش رو میشناسه و داریم روزهای پایانی جشنواره رو میگذرونیم. در روزهای اخیر تقریبا دیگه تمام فیلمهای بخش مسابقه به نمایش در اومده و امروز تنها 2 فیلم باقی مونده از میان 21 فیلم حاضر در بخش مسابقه که اون هم با نمایشش در واقع پرونده نمایش فیلمها امشب بسته میشه و فردا بعد از ظهر به وقت فرانسه با برگزاری مراسم اختتامیه برندگان معرفی خواهند شد. در روزهای اخیر چند فیلم دیگر هم از سوی مدعیان دریافت جایزه که پیشتر تونسته بودند با فیلم‌های دیگرشون نخل طلای جشنواره یا جوایز مهم این جشنواره را بگیرن به نمایش در اومد، از جمله فیلم تازه هیروکازو کوره‌ایدا، فیلمساز شناخته شده ژاپنی که با نام کارگزار به نمایش در اومد، و فیلم دیگری ساخته لوکاستونز، فیلمساز جوان بلژیکی با نام نزدیک، که هر دوی اونها به نسبت با سقوط متوسط منتقدان روبرو شدند و باعث شدن که در واقع این دوره جشنواره فیلم کن تا اینجا که تنها فقط 2 فیلم از فیلم‌های بخش مسابقه مونده که نمایش داده نشن، اون ارزیابی کلی که گفته میشه که در مجموع جشنواره‌ای بوده که سطح کیفی فیلم‌ها تا حدودی نزدیک به یکدیگر بوده و فیلم خیلی خاصی از نگاه منتقدان که به عنوان شاهکار یا اتفاق محسوب بشه به نمایش نیامده تکرار بشه. و حالا در واقع هیئت داوران جشنواره کن بر مبنای سلیقه خودشون و نوع نگاهی که دارن باید از میان فیلم‌های امسال برندگان رو انتخاب بکنن، که خب می‌دونیم 2 تا فیلم هم ساخته سینماگران ایرانی در این رقابت حضور دارن، فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی و فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی، که امیدوار هستن که ببینن آیا در مراسم اختتامیه جایزه نصیبشون خواهد شد یا نه.
بابک، روز گذشته تو از ترانه علی دوستی سوالی پرسیدی درباره مطالبات مردم و او گفت که قائل به استفاده از تریبون‌های جشنواره‌هایی چون جشنواره کن هست برای بیان مطالبات مردم. چه واکنش‌هایی به این سوال تو و اظهارات ترانه علی دوستی تا حالا وجود داشته؟
واکنش ها به نسبت در شبکه‌های اجتماعی گسترده بوده و مهمترین موضوعی هم که بیان میشه اینه که خانم علی دوستی اگر قائل به بیان مطالبات بوده، با توجه به شرایط فعلی سیاسی اجتماعی ایران و اعتراض‌های تقریبا روزمره شده مردم، میتونست در این زمینه اظهار نظر صریح‌تری داشته باشه. البته من میدونم خانم علی دوستی بعد از نشست رسانه‌ای با چند رسانه دیگر به خصوص رسانه‌های بین‌المللی هم گفتگو داشته که هنوز این گفتگوها منتشر نشده. آیا باید ببینیم اونجا این اظهار نظرهای صریح‌تری رو خواهد داشت یا نه؟ اما در مجموع حضور عوامل فیلم برادران لیلا در جشنواره فیلم کن و مجموع عملکردهاشون در شبکه‌های اجتماعی اونطور که من دارم دنبال میکنم خیلی بحث‌انگیز شده، هم از نوع عملکردشون برای فرش قرمز، کوشششون و همینطور اظهار نظرهای مختلف و همین موضوع عدم اشاره به تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مواردی است که در شبکه‌های اجتماعی خیلی داره مورد توجه قرار میگیره و بعد از انتشار فیلم سوال من هم در شبکه‌های اجتماعی خطاب به خود من هم در واقع این نوع اظهار نظرها و نظرات مطرح میشه. بعد دید که آیا اگر عوامل فیلم در جشنواره بمونند و یا در مراسم اختتامیه احیانا جایزه ای رو بگیرند یا نه، اونجا اظهار نظر خواهند داشت یا نه، یا در گفتگوهای دیگرشون. هرچند خب مثلا کارگردان فیلم خیلی صریح بود که و میگفت که حاضر به سانسور فیلم در ایران نیست و بین گزینه توقیف و سانسور حاضره که توقیف رو انتخاب بکنه تا اینکه بخواد فیلم طولانیش هم میدونی 165 دقیقه است فیلم برادر لیلا رو کوتاه بکنه.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود از جشنواره فیلم کن که فردا به پایان خواهد رسید، اما این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با عرض ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.